الرحمن الرحيم. یکی دو نوبت عرض کردم که قیمت حیوان با دیه‌ای که برای حیوان معین کردند دو تا مطلب هست. در قیمت حیوان جنایت منشأ زمانه بر اساس همون قاعده اتلاف، ولی دیه اون چیزیست که از طرف شارع معین شده باشه، ولذا در بین حیوانات تا اینجا که ما دیدیم فروعاتی که مرحوم محقق ذکر فرمودن فقط همین کلاب ثلاثه دیه داشت، ولی بقیه زمان بود و قیمت بود. بلیزا برخی از این فروعات مناسب بود که یا مناسب هست که در باب زمان بحث بشه نه در باب دیات، ولی به مناسبت جنایت بر حیوان و دیه کلاب ثلاثه فروعاتی را هم ذکر کردن که بعضی هاش رو خوندیم. یک فرع دیگری مطرح هست که بر اساس یک واقعه خارجی بوده. بر اساس این روایت 4 نفر در باره یک شتر شریک بودن، بعد یکی از این 4 نفر این شتر رو اقال میکنه، یعنی پاش رو میبنده، و حالا بر اساس تعبیر مرحوم محقق این شتر با پای بسته حرکت میکنه و مثلا در نزدیکی هاش چاهی بوده و در چاه میفته و حالا مثلا دست باش میشکنه. در تعبیر روایت داره که کانا یعبس و معقاله فتردا فنکسر، که بعید نیست معناش اینه با این باشه که چون تردا به معنای سقوط در بر نیست، ولی حالا کلی دیگه ایشون فرمودن سقوط در بر، اما روایت عبارتش تردا فنکسر فعبس به اقاله فتردا فنکسر، یعنی اون شطور به اون چیزی که بسته بودن به دستش بازی میکرد، میخواست باز کنه، بعد تردد فنکسر. حالا بعید نیست معناش اینه که توی یک گودالی افتاد، معناش اینه که مثلا چون بازی میکرد با این چیزی که بسته بودن به پاش چپه شد به قول ما و تردد با اینم میخونه و موجب شد که دست شکست. بعد اون 3 شریک دیگه آمدن و گفتن که شما چون دستشو بسته بودی و موجب شد که بشکنه دست و پاشو اینا، باید خسارتش رو به ما بپردازی. طرف گفت من جنایت نکردم، خلاف نکردم، من در حفاظت حیوان این دستشو بسته بودم، نمیخواستم که تلف بشه که خسارتش چی بپردازم. بالاخره آمدن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، قضاوت رو آوردن خدمت حضرت امیر. حضرت فرمودن که اون 3 میباید خسارت این 1 رو بپردازن، به خاطر اینکه اون 1 که دست این شتر رو بست یا اقال به اصطلاح قرار داد براش، در راه حفاظت مال این کار رو انجام داده بود و معمولا وقتی شتر رو دستش میبندن به خاطر حفاظتشه، به خاطر اینکه خب نره و گم نشه یا چیز نشه، بالاخره برای نگهداریشه نه برای ضرره. حکم فرمودن که حضرت امیر حکم فرمودن که باید اون سه نفر خسارت این یک نفر رو و سهم این یک نفر رو بپردازند. الان این دست و پا شکسته است و بالاخره قیمتش سقوط کرده، حالا یا دیگه اصلا نمیشه استفاده کرد و باید نقل بکنن یا هرچه هست، بالاخره حظ و قیمت اون کسی که عقل این بعیر رو حضرت خود کردن که اون سه نفر باید بپردازن، نه اینکه این یک نفر به اونها چیزی بپردازه. مرحوم محقق بر اساس این روایت به عنوان یک فرع همینجوری فرمودن که وفی روایتن یا علا روایتن، اگر این حالت پیش آمد اون سه نفر میبایست خسارت این یک نفر رو بپردازن. در شرح این فرع گفتن این که ایشون گفتن علا روایتن، معناش این است که خودشون خیلی اعتقاد بهش ندارن، روایت هم روایت ضعیف هست، به خاطر اینکه محمد ابن قیس نقل کرده و محمد ابن قیس مشترک بین افراد به اصطلاح موثق و کامل و افراد غیر موثق. حالا در این روایت آیا این آقا اون شخصی است که موثقه یا نه، ولی یک محمد ابن قیسی داریم که با قرائن دیگران گفتن که معلوم میشه این محمد ابن قیس موثق هست و عرض کنم که روایت رو نمیشه تضعیف کرد و گفت که به خاطر اینکه راویش محمد به اصطلاح روایت کنار بگذاریم، قضاوت از امیره. و اتفاقا گفتن که ایشون از تناسب این که این آقاییست که موثقه و اشتراک سبب ضعفش نمیشه اینه که ایشون یک کتاب محمد ابن قیس موثق اونیه که قضاوتهای حضرت امیر رو سلام الله علیه رو جمع کرده و یک کتاب می نوشته به نام قضاوتهای حضرت امیر، و اون آدم به اصطلاح کان عیناً فی اصحاب الامام صادق علیه السلام و من از ثقات منهم، این تعبیر رجال به اصطلاح درباره ایشون، رجال نجاشی داره و فهرست شیخ هم تعبیر کرده کان عیناً فی اصحاب الامام صادق علیه السلام و من از ثقات منهم، و ایشون هست که بلهو و بلهو و به اصطلاح کتاب قضا امیر المومنین، و این هم یکی از قضاوتهای حضرت بوده. بنابراین این محمد ابن قیس رو بلا فاصله بگیم که چون مشترک از بین موثق و غیر موثق، پس این روایت رو کنار میگذاریم، چون خود این آقای محمد ابن قیسی که کتاب قضاوت و قضاوت امیر رو نوشته است موثقه و کان عیناً فی اصحاب صادق سلام علیه، از بنابراین روایت از سند مشکلی نداره. البته شیخ هم نقل کرده، نه کلینی، در باب 39 از ابواب زمان. خب حالا این یک روایتی است و ایشون هم محقق هم به عنوان یک روایت فقط نقل کردن. دیگران گفتن که صرف نظر از روایت، حالا فرض کنیم روایت صحیح، اگر روایت هم صحیح باشد به قول ما قضیتون فی واقعه، و قضیتون فی واقعه که لسان نداره، بارها اینو عرض کردیم که اگر در یه موردی یک حکمی گفته شد این لسان نداره که بشه به اطلاقش تمسک کرد یا به عمومش تمسک کرد، و گفت این یه قاعده کلیست که اگر چند نفر شریک بودن و یکی اقدام کرد در جهت حفاظت و اتفاقا ضرری وارد شد، مثلا باید خسارت رو این سه نفر به اون شخصی که در جهت حفاظت اقدام کرده بده. این یه قضیه است در یک واقعی. از کجا معلوم که این آقا که شریک بوده با سه نفر دیگه و این شطور رو دستش رو بسته، بعد تحویل اون سه نفر داده، گفته من دستش رو بستم، شما مراقب باشید که مثلا باز نکنه یا مثلا نره. اونا تفرید کردن، یعنی اونا رها کردن و رفتن و معمولا زمان دار نداره تفریده. اینجا چرا میبایست به این یه نفری که این شطور رو اقال کرده خسارت بپردازیم؟ به خاطر اینکه تفرید که نکرده و شاید اونا تفرید کرده باشن. بنابراین مسئله این که حضرت اینجا حکم کردن که اون سه نفر خسارت این یه نفر رو بپردازن، ماهیتش روشن نیست که چرا باید بپردازن. به خاطر اینکه اون یه نفری که این سه نفری که خسارت این یه نفر رو میپردازن، خب این یه نفر تفریطی نکرده، اون سه نفر هم روشن نیست تفریط کردن یا نکردن. اما این قاعده که شما به عنوان ایش قاعده کلی بخواد در بیارید، نه، این اصلا این روایت لسان نداره و یا یک واقعی ذکر شده، بنابراین در موردش قبول میکنیم اما ازش استفاده یک حکم مطلق نمیتونیم بکنیم. و شاید به همین جهت هم هست که محقق فقط فرمودن که علا روایتن یا پی روایتن، ولی دا خیلی مسئله رو نباید دنبال کرد، قضیتون پی واقع و به شکل کلی نمیشه حکم کرد. ظاهرن هم چون واقعیت روشن نیست، زمان معمولا مال تفریط، قواعد عمومی و کلی میگن من اطلق مال الغیر تاول و دامن، من اطلق مال الغیر، اینجا کی اطلاف کرده است؟ این که پاشو بسته، چون این شطور میخواسته این اقال رو باز کنه، کانه یه عبست روایت هم، ولو من متن روایت هم اتفاقا اجمالا نوشتم که چون فرق میکنه با عبارتی که محقق بکنه. محقق میگن که روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی بعیر بین اربعه اقله احدهم فوقع فی بعیر فانکسر انه علی الشرکای حصته لانه حفظ و ضیع الباقون. یعنی اون یه نفری که اقال کرد این شطور رو در راه حفظش بوده، ولی بقیه به اصطلاح تضییع کردن و لذا باید اون خسارتی رو بردازن. این یه حکم کلی استفاده کردن. متن روایتی که نگاه میکنیم اصلا روایت به شکل دیگریه. متن روایت اینه، شیخ نقل میکنن با سندشون میرسه به محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، هم در همون باب 39 از ابواب موجبات زمان، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعة انفس شرکان فی بعیر فاقله فانطلق البعیر یعبس به اقاله. یعنی این شطور داشت به اصطلاح با این بندی که به پاش بسته بودن ور می رفت که باز کنه، قاعدتاً یعبس و به اقالهی فتردا فنکسر، فتردا فنکسر یعنی فبقفی برن، نه این دلالت این معناش نیست، فتردا یعنی افتاد، تردا یعنی در حقیقت فرو افتاد و فرو افتادن فنکسر یعنی مثلا داشت ور می رفت که این تناف باز کنه، قلطید مثلا دستش رفت زیر تنش یا هرچی شد، بالاخره موجب این شد که دستش رو پاکن، دست و پاش هر دو بشکنه. حالا شطور به این بند ور رفته، این آقا که این بند رو به دست شطور بسته ضامنه، یعنی این سبب اتلاف شده و از این جهت حضرت حکم کرده. روشن نیست، روشن ها هفتون حضرت حکم کردن که اون سه نفر باید خسارت این یه نفر رو بپردازن. استدلال روایت هم این است که قضا فقال اصحابهو للذی اقلهو، یعنی صاحبان شطور اومدن گفتن که به این آقایی که بسته بود شطور رو، اقرم لنا بعیرنا، باید خسارت شطور رو بپردازید، دیالا این شطور دست باشه که سه به درد نمیخوره. قال فقضا بینهم، امیرالمومنین سلام الله علیه حکم فرمودن ان یقرمو له حظه. حضرت فرمودن نه، این سه نفر به این آقا میگن اقرم لنا بیرنا، قضیه عکسه، باید این سه نفر غرامت سهم اون یک نفر را بپردازن، چون اون یک نفر در راه حفاظت این کارو کرده. عبارت روایت اینه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه، یعنی اون یه نفر که بسته از این شطور رو در حقیقت سهم خودش رو حفظ کرده. وقتی سهم خودش حفظ کرده یا شطور رو حفظ کرده که سهم خودش هم تو این شطور بوده حفظ کرده، پس در حقیقت حالا این شطور اتفاقا بر رفته به این تناب که به دستش بسته بودن و افتاده شکسته و خسارت وارد شده، تقصیر اون که این تناب بسته نیست، تقصیر شطور هست. شطور هم بالاخره کسی تقصیر نکرده اینجا، شاید در واقع امر هم اونا تقصیر کردن که بعد از اینکه این دستشو بسته و شطور هم برمی رفته که باز کنه، اون بقیه شرکا گذاشتن رفتن، خب اونا تفرید کردن، باید اونا مراقبت میکردن شاید، ولذا میگن احتمال اینکه تفرید از ناحیه اونها بوده اینجور حضرت خود میکردن. و مسئله روشن نیست در مورد ملاکش چیه، ملاکی که روایت میگه من اجل انه اوثق حظه، یعنی علت این که حضرت فرمودن اون سه نفر باید سهم یک نفر رو بپردازن به خاطر این است که این یک نفر سهم خودش رو حفاظت کرده بوده، حالا وسیله یه حفاظت اون تناب بوده و بعد شطور با اون تناب بر رفته و موجب شده که افتاده دست و پا شکسته، این یه نفر تقصیری نداره که در حقیقت اوثق حظه، حظش رو حفاظت کرده. فذهب حظهم به حظه، یعنی اونا در حقیقت به خاطر اینکه این آقا حظ خودش رو حفظ کرده، این شکستگی میاد سراغ اون سه نفری که در حفاظتش دخالتی نکردن، پس بنابراین اینجوره. ولی در هر حال دیگران فرمودن که به خصوص شهید در مسالک میفرمان به اطلاقش نمیشه تمسک کردون، قضیتون فی واقع است، واقعا هم همینجوره که قضیتون فی واقع است و زمان دائر مدار اطلاقه برای هر کس که اطلاق باشه. ولذا صاحب مسالکون آخرش میفرمان که ول اقوال زمان و مفرط منهم، اگر هر کنونشون افراط کردن و صدق افراط باشه و صدق بکنه که در عبادت شطور کوتاهی کردن، اون زامن هستن. اما حالا در این مورد حضرت اینجور حکم کردن، شاید واقعا اون سه نفر مفرط بودن، اما یک قاعده کلی نمیشه به دست آورد، پس قاعده کلی اونه که روی افراد تکیه بکنیم. بنابراین این روایت و حکم در این مورد یک قاعده کلی به ما به دست ما نمیده. فی روایت هم که یه همچین قضاوتی شده است، بله درسته، در مورد درست
است. اولا وجهی نداره که اونها مفرد باشه، اونا که خبر ندارن از سمجه نبودن، اطلاعی ندارن،
صاحب شطورن، رفت صاحب شطورن، مگه یه نفر بادم، مگه من و شما اگه شریک بودیم، مگه من فقط مسئول نگهداریم، شما هم مسئولیت باید من اگر در نگهداری رعایت کنید، من برای نگهداری دستش بستم، شما برای نگهداری حداقل باید میامدید ببینید من سیف بستم یا شل بستم، حداقل میبایست بیاد مراقبت میگردید که این داره وام میکنه یا نه.
اصلا اونا از این بستنیشون اطلاعی ندارن، اینو شما اینا
چرا اطلاع ندارن؟ خب شریکن که، حالا اطلاع دارن ندارن کار ندارن، شاید اطلاع ندارن، اطلاع ندارن پس کوتاهی کردن، اطلاع ندارم پس کوتاهی کردم.
ما اونا رو نمیگیره، ما میگیم افراد.
حضرت فرمودن این سه نفر این حکم علی علیه السلامه، این حکم ملاک میخواد. حضرت امیر همینجوری علکی گفتن این سه نفر سهم یه نفر رو بده، لابد یه کاری کردن.
یه نقطه که بر اینجا
نه اینو حل کنید اول، حالا به نقطه دوم
شما
قبول نه من چه قبول کنم آخه، من حرف حضرت امیر رو قبول میکنم، حرف شما رو حضرت علی رو به خاطر شما کنار نمیذارم. حضرت امیر حکم کردن که این سه نفر باید خسارت اون یه نفر رو بپردازن، اگر رو قواعد میخوام صحبت کنیم یعنی سه نفر کوتاهی کردن. شرکا بودن باید مراقبت میکردن، اون آقام که شریک بوده به اندازه خودش رقابت حفاظت کرده که دستش رو بسته. خب حالا بقیان باید در باز کردنش تبستنش، حالا شطور تقصیر کرده به جای خود، شطور نمیخواسته دستش بسته باشه، اما اون آقایی که یه نفری از این چهار نفری که شریک بودن در حفاظتش کوتاهی نکرده انصافا. ولذا شهید در آخر میفرمان که ولی اقوایم که مفرط باید خسارت رو بپردازه. اینجا در این مورد نمیشه قضاوت کرد، کلیت نداره، این مورد رو دارید کنار، قاعده رو باید حفظ کنید، هر کس مفردمون باید کنار رو بپردازه. نتیجتاً در این مورد اگر بخواد توجیه کنید باید گفتید سه نفر مفردن، راهی دیگه ما نداریم. واقعا حضرت امیر فرمودن این سه نفر خسارت یه نفر بدن، معناش اینه که این سه نفر کوتاهی کردن در نگهداری مال خودشون. ما چهار نفر شریک با هم هستیم، من فقط باید مراقب باشم دوز به این توی خونه نیاد؟ نه، چهار نفر شریک هستیم، خب نوبتی هم اگر هست یه شبان روز من مراقبت میکنم، یه شبان روزم شما مراقبت کنید، یه شبان روزم سومی، یه شبان روزم چهارمی، هر یه نفر نمیتونه که به زامن رو کنید.
ظاهر خلزه اینجور برمیاده چون چهار نفر سهیم بودن در خود شطور و شطور چهار تا پا داشته، یه پای که سر رو کنید برسته، باش پا چهار تا پا رو میبسته
بس بله هر کتایی کردن دیگه بهتر نم یه توجیهی برای راه تفریتشون که حداقل اونا بازی آمدن اون باریشون چهار تو بازیگرش تو دستون کشو میبستن، من این مدن کارا بکنن کتایی کردن. پس بنابراین در حقیقت اگر بخواد با قاعده تطبیق بکنین ناچار باید بگید اون سه نفر تفریت کردن، ولی واقعا به این روایت استفاده ایش قاعده کلی نمیشه کرد، ولی حکم حضرت هم نمیشه گفت حکم نابجایی بوده، قضاوت حضرت قضاوت به جایی بوده، علل قاعده هم باید گفت همین
بوده. این شطور دسته چهار نفر بود؟
بله دیگه، فرض اینه که مال چهار نفر بوده. بله
نه صحنه بستن رو ایشون میگن، در صحنه بستن
فی بعیرن بین اربعه، عبارت شرای اینه که فی بعیرن بین اربعه اقله احدهم فبقى في بئر فانكسر على فانكسر. حضرت خود کردم که ان على الشركاء حصته لانه حفظ و ضيع الباقون، یعنی بقیه کوتاهی کردن، یعنی شرایع هم حکم حضرت رو توجیه کردن به اینکه کوتاهی کردن در حقیقت تفریط کردن. روایت متن روایتی که نگاه میکنیم بقى في بئر نیست، ولی بالاخره تفریط برای اون سه نفر رو میشه تصور کرد و تطبیق داد که قضاوت حضرت علی قاعده بوده نه لا علی قاعده. خب از این مسئله بگذاریم، خیلی بحثی نداره چون قضیهشون بی واقع واقع، ولی حکم در مورد خودش درسته.
آقا این احتمال رو هم داره که شاید در بین خودشون این سه چهار نفر چه قوم تعهدات و التزاماتی که داشتن، اگر بنا بوده چهار نفری حفاظت کنن اون یک جوره، اگر نه برام شده اون سه نفر بالاخره تعهدات را مسئولیت به عهده اون یک نفر گذاشته، ایشون کوتاهی کرده اینجا دیگه زمان.
از نظر عقلا قاعدش چیه؟
عرض میکنم بستگی داره که ببینم تعهد.
نه از نظر عقلا در اموال مشترک قاعدش اینه که یکی حفاظت کنه، ممکنه گاهی به حفاظت رو بسپرن به او، البته اون هم یه چیزی در مقابلش بگیره ازش. در این قضیه که این چیزا نیست، در این قضیه فقط این است که حضرت حکم کردن که اون سه نفر باید خسارتونو بپردازه و حکم حضرت هم قطعا مطابق واقعه و علل قاعده در مورد حالا خود شرایع هم تصمیم کرد و زی الباغون، یعنی اون آقایی که اقال کرد حفظه و زی الباغون، یعنی اون سه نفری که دینا کردن، یعنی به اصطلاح توجیه صاحب شرایع هم همین است که زی الباغون. خیلی بحثی نداره ولی قاعده کلی نمیشه ازش استفاده کرد. خب از این بگذاریم، مسئله دیگه اینه که خب ما تا اینجا درباره حیوانات مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم قابل تسکیه و غیر مأکول اللحم غیر قابل تسکیه بحث کردیم، انواع و اقسامش صحبت کردیم، فقط درباره سه نوع سگ بود که گفتیم دیه داره، سگ به اصطلاح سید یا کلب معلم، کلب معلم سید که خوب استفاده شد که مقصود معلم برای منفعت اقلایی که شامل معلم های امروز هم بشود. سیده این اربعین درهم. حالا اگر این سگ قیمتش بیشتر بود که قبلا اینجا بحث کردیم، خیلی جالبه که شرایط تصویر میکنه. ما قبلا اینجا برداشت کردیم، گفتیم دیه چار وسرا اربعین درهم هست، منافات ندارد با اینکه قیمتش بیشتر باشه و احیانا منشه خسارت قیمتش بیشتر باشه. اینجا شرایط می فرماین که درباره کلب معلم که دیه داره مال وقتیه که کسی قتل این سگ را و قتله او، اذا قتله او علیه اربعین درهم، اما اذا قصبه او و تلف عنده او علیه قیمته سوقیه. عبارت شرایه یعنی نتیجتاً اگر این کلب معلم رو که اگه بکشتش باید 40 درهم بده، ولی نه نکشتتش، غصب کرده برده، اتفاقاً تلف شده، پیش قاصب تلف شده و این سگ 1000 تومان قیمتشه مثلا، یا نمیدونم 100 درهم زن بچه دیگه، هر بین درهم هر بین درهم نه، باید قیمت سوقیش رو بپردازه. عبارت چون این هست، دیت الکلاب ثلاثه مقدرتون علی القاتل، اما لو قصب احدها و تلف فی ید القاصب زمنت نیمته سوقیه. این خیلی جالبه، هم برداشتی که ما میکردیم که این دیه رفتی به مسئله قیمت نداره، قیمت یک چیزه، دیه چیز دیگریست. در باب قیمت داد و ستخ ممکنه بیشتر از اینا قیمت داشته باشه، چون چه واقعیت خارجی هم هست. همون الان سگ پلیس، حالا سگ سید، الان کسی بیه با اصله های سید هست دیگه با سگ نمیدونم سید بکنن، شاید
بیشتر
نمیدونم، خیلی بعیده الان کلمه معلمی سیدی داشته باشه، من نمیدونم، حالا به هر حال ولی هست در طبیعت هست و خدا من این استعداد رو در این حیوان قرار داده که این حالت رو داره. ولذا بعضی هاش هست که قیمت های گران هم داره، مثل همون سگ های پلیس امروزی که برای تشخیص مواد مخدر یا برای تشخیص حیات توی مخروبه ها استفاده میکنن که آدم زنده رو پیدا میکنن، اینا قیمت های خیلی گران و بالا دارن. حالا اگر کسی نکشته از این سگ رو، قصد کرده دزدیده و برده، بعد اتفاقا تلف شده این سگ، حالا کوتاهی کرده هر کاری کرده، پیش قاصب تلف شده، باید قیمت سوقیش و حتی در بازار قیمتشه به صاحبش رد کنه، به صاحب این سگ باید رد بکنه.
اینجا تسبیح و عدم تسبیح دخالت داره.
چی؟
اینجا تسبیح و عدم تسبیح دخالت داره.
یعنی چه عدم تسبیح و تسبیح؟ وقتی
قصد بکنه که یه بیان دسته
مال مردم رو قصد کرده قیمتش باید بده، یا باید مال رو رد کنه یا باید قیمتش بده. اگر این قاعده کلیست، اگر کسی چیزی رو قصد کرد، اگر اینش باقیست، اینش باید برگردونه، اگر اینش تلف شده است مثلیست، مثلش باید بده، قیمیست، قیمتش باید بده. قواعده کلیه. این سگ رو قصد کرده، سگ 1 میلیون تومانی رو قصد کرده، دزدیده از دست پلیس، دزدیده برده که خودش استفاده کنه، خب حالا اتفاقا تلف شده قیم، حالا اگه هست که باید برگردونه بده به صاحبش، مال صاحبشه، قیمتش هم بیشتر از 40 درهمه، نکشتتش هم نگهش داشته، علیه این که برگردونه، چون قاصبه. هر قاصبی، قواعد کلی فقهی میگه هر قاصبی باید مال مقصوب رو به مالکش رد کنه، و اگر رد نکرد و الا القاصب تلف شد، اگر مثلیه مثلشو باید بده، اگر قیمیه قیمتشو باید بده. این قواعد همینجا، این علل قاعده اینجا همینه، که چون قصد کرده و تلف شده
باید قیمت الان ثابت مونده، اون زمان که این 40 درهم گفتن
قیمت، حالا بالاخره میگم قیمت رو سوقیه، هر چه تو بازار قیمتشه همون قیمت چه باید بده. علاوه
بر قیمت سوقیه اون 40 درهم هم هست اگر بکشه، کشته
چی؟
اگر کشت کرد اونو کشت، یا خودش تلف شد یا کشت، اگر کشت
غیر
از
قیمت سوقیه
باید 40 درهم
بده، دیهش هم باید بده. قاعده نتیجه این میشه، قاعده این میشه که اگر کشته اتلاف کرده، اتلاف که کرده دیه داره به خاطر قتلش، به خاطر اطلافش هم قیمت شو باید بپردازه. حالا این جمعش رو باید بگیم یا نه، این خود مشکله.
ممکن آقا چند ماهی در اختیارش بوده ازش کار کشیده، اینا
سود ازش استفاده کرده. بله حالا دیگه این فروعاتیست که دیگه بعد باید در بارش بحث کرد دیگه. فعلا این مسئله به این حالته که دیه مال قتله، ولی اگر قصد باشه قواعد قصد حاکمه. خب این بحث دیگه زیادی دیگه، این مثلا خیلی بحث زیادی نداره. هر شبه که لواحقی که در فصل چهارم مرحوم محقق مطرح کردن، اول در باب جنین بود و این بحث دومی در باب به اصطلاح حیوانات مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم و امثال اینها بود، سوم هم این قضاوت هست، چهارم عرض کنم که نه اون چهارم نیست، اون رابعه مال اون از ثانیه ثانیه بوده، سوم از لواحق این بحثی است که یک بار یکی از آقایون فرمودن، الانم تشریف دارم عرض کنم که اونجا ما گفتیم در باب خودش میرسیم عرض میکنیم، در قتل در باب کفاراته. خب میدونیم که کفاره سه قسمه،
باید کفارات بشین. این جنین که بحث میکنین تو حیوان بحث کردین، جنین حیوان چی میشه؟ اونم دیه داره؟
جنین حیوان هم حکم حیوان رو داره دیگه، یعنی
دیه معینی داره؟
نه، اگر مثلا همین اربعین، اگر مثلا گفتیم که شات، گفتیم که اونجا که دیه داره، حالا در حیوانات دیگه که دیه گفتیم نداره، در حیوانات دیگه گفتیم دیه نداره، حالا همین کلب معلم اگر به قول شما مثلا تصور کردیم که حامله بود و جنینی هم داشت و کسی سبب سقط جنینه شد، در سخت جنین انسان یک دهمش رو گفتیم، اینجا هم یک دهمش رو باید بگیم، یعنی یک دهم و اربعین رو باید بگیم. قواعد اینو میگه، حالا بخوایم حکم بکنیم دیگه قواعد اینو باید
دلیل نداره.
اگر چنین چیزی رخ
داد این دیگه دلیل نداره که در حیوان انسان اینجوری، در حیوان خودش دیگه داره از داشت کسی نداره.
اگر این آقا نزده بود بچهش که به دنیا می آمد، یه منو تمن میفروخ بچهشو، صاحب این سگ به اصطلاح تولید کرده، استیلات کرده به قول خودشون، یعنی در باب استیلات در عبید و اما میگن متاسفانه عبید و اما رو با حیوانات یک جا ذکر میکنن، استیلات معناش همینه، یعنی اصلا فحل حیوانات رو برای استیلات بیارن، حالا شطور، گوسفند، هرچی که هست، گاو، فصل استیلات دارن، یعنی زراب دارن، بحث زراب و زراب و استیلات و اینا رو در باب حیوانات گفتن دیگه، یعنی نر و ماده رو یک جا کنار هم میبرن تا زراب تحقق پیدا بکنه، تا آبستن بشه، تا بچهش به دنیا بیاد، تا بچهش رو بعد بفروش از استفاده بکنه. اینه در باب حیوانات مفصل بحث کردن، فحل به اصطلاح زراب با فحل غیر زراب هم قیمتش فرق میکنه، در باب خودش گفتن. حالا برابر تصویری که ایشون مثال زدن، اگر تصور کردیم که استیلات کرده به خاطر اینکه این سگ قیمتیه و کمیابه، استیلات کرده، چون گفتن در سلوق، اصلا این بحث بوده که در سلوق اکثر سگه هاشون این حالت رو داره که معلم هستن و علت اون غیر سلوقی بودن رو ولو قبول نکردیم که حکم رو مقید بش بکنه، به خاطر اینه که اونجا استیلاد میکردن و سگه هاشون به عبارت دیگر نژاد خاصی بودن. سگ ها الان همینجوره، یک نژاد داره، نژادهای مختلفی داره و قیمت هاشون هم بستگی به نژادشون داره. بنابراین اگر استیلاد کرده باشه و اتفاقا در حالی که حامله است یک کسی ضربه بهش زد و جنینش ساقط شد، این ضرر بهش زد است دیگه، برای اینکه اگر این ضربه رو نزده بود یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یا الان نمیدونم اونا ما دوران حملشون چقدره و حیوانات دوران حملشون فرق میکنه، وقتی متولد میشد قیمت خودش رو داشت، این قیمتش اتلاف شده، قطعا باید بگیم علل قاعده، باید بگیم مثل انسان یک
دارد استثنات اصلا عدم.
خیلی خوب،
نس فقط در خود حیوانه، این حیوانی که کلب‌الحراشه
کلب هراش اصلا قیمت نداره. کلب هراش قیمتش مش خاکه. کلب معلمی که 40 درهم باید بدیم و اگر سرقت بکنن قیمت سوقیش باید بدیم. اگر آبستن بود و یک کسی عمدن زد و حملش را سقط کرد، یعنی ضرر زد است به صاحب این سر.
عرض دارم بنده، میگم کلب هراش،
کلب هراش اصلا قیمت نداره.
بقیه حرف دارم، میگم کلب هراش از تمامی 7-8 تا اون وقت همه این بچه دوله ها را ببرن تربیت کنن، اینا هم زمینشون 8 چیز داره دیگه، داره نداره کسی نگفته.
اولا که من کار به کسی گفته و کسی نگفته نداریم. کلب هراش هم قیمتی نداره، قیمتش به تعبیر امام سلام الله علیه زنبیل و منتراب این قیمت کلب هراش. کلب معلم هم قیمت داره. من فرماش رو شنیدم، کلب هراش قیمت نداره اصلا. در بعضی جاها هم اگر ضرر نمیزند کشتنش جایز نیست. در شهر مدینه کشتنش واجبه، در شهرهای دیگه اذا کان مضرن میتونید به قتلش برسید، ولی اذا لم یکن مضرن چه کار روش مداره؟ داره به قول امروزی ها توی به اصطلاح حلقه حیات نقش خودشو داره ایفا میکنه در چیزایی رو که سید میکنه و به اصطلاح قضا میکنه. ولی اگر ضرر میشه میگه، همون بحث اقتل الموزی قبل انیوزی در حقیقت میاد و دستور میشه که بشه قتلشه. اما کلب معلم اگر قتل باشه و گفتیم دیه داره، اگر قتل نباشه قیمت سوقیه است و باید نصف بگی بده. میگم علل قاعده وقتی جنینش را هم سقط بکنن مثل جنین جد اتلاف کرده، اتلاف که کرده یا باید بگید قیمت چه بده یا باید بگید 1/10 قیمت خودش
باید قیمت نوازش را میشه ولی دیه نمیشه تغییرشن.
بسیار خوب، پس قیمتش که قبول دارید باید بده.
خودشه دیگه در
عقل. قیمتش رو باید بده که. قیمتش که باید بده.
خسارته. خسارتش رو بده.
بر قیمتش که باید بده یا قیمتش رو نباید بده؟
بله خسارتش.
خیلی خوب، خسارتش رو بپردازید. حالا ما منظورمون از
خسارتش رو
جواب ایشون اینه که بالاخره اینجوری نیست که هیچ چیزی نباید بده. خسارتش که باید بده که.
حالا من دیه آقا صفر نمی‌کنه ولی ارزش قیمتش اینا خوبه.
بله. قیمت چه باید بده؟ بله عرض کنم، مگر اینکه مطابق اون بحثی که ما در یه جلسه داشتیم، این حرف درسته، گفتیم که حالا عرش و به اصطلاح دیه تفاوت میکرد. اگر شارع معین کرده است دیه است، اگر شارع معین نکرده است و ما به تفاوته اون عرشه. اینجا درباره اصل مادر شارع معین کرده، در حیوانات در انسان هم در جنینش معین کرده که 1/10 به اصطلاح یه اصل خود مالم تلید فیه. شما رو تشریف نداشتید اون جلسات رو. مالم تلید فیه روح 1/10 دیه خود انسانه. اگر بخوایم بگیم به اصطلاح در جنین حیوان همینجور باشه، ممکنه بگید قیاسه و قیاس مثلا قیاس کار درستی نیست، پس همون عرش باشه و عرش رو که شارع معین نکرده ولی عرشش رو باید بده. خیلی خوب، کفارات 3 قسمه. یه قسم کفاره جمع، یعنی میبایست هم عتق رقبه باشه هم صوم شهرین متتابعین باشه و هم اطعام 60 مسکینه. این کفاره جمعه. یک کفاره هست مترتبن هست، یعنی اول باید عتق رقبه باشه، اگر نمیتواند یا نیست یا نداره یا نمیتونه صوم شهرین متتابعینه، اگر نیست اطعام 60 مسکینه که مرتبه بهش میگن. یک قسم سوم هم هست که مخیره است، یعنی بین این 3 نوع از به اصطلاح کفاره که معین شده، شخصی که موظف میشد به پرداخت کفاره، عرض کنم که مخیر بین این هست که یکی از این 3 چیز رو بپردازه. بنابراین در قتل عمد کفاره جمعه، تجب و کفارت الجمع به قتل العمد. و المترتبه به قتل الخطا. در قتل عمد باید هر سه کفاره رو بده، یعنی عتق رقبه و اطعام الستین مسکینان و صوم شهرین متتابعین، هر سه رو باید بده. ولی در قتل خطا در حقیقت مترتبه رو باید بده، یعنی نمیشه گفت مخیر یک از این سه تا رو بپردازه. خب دلیل چیه؟ که در قتل خطا نور مرتب است. در آیه شریفه اون مقداری که پس صریح آیه شریف است اینه: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا تا آخر، و من لم يجد فصيام شهرين متتابعين تا آخر آیه. حالا اگر مجموع آیه میخواد، آیه یه مقدار طولانیه، از سوره نساء هست، آیه 92. خب ظاهر این من قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی مؤمنی رو به قتل رسوند خطأ، کفاره باید بده. حالا کفاره، حالا دیهش به جای خودش غیر از دیه کفاره هست. در دیه گفتیم که در قتل خطا مخیر است بین دیه و عرض کنم که در قتل خطا دیهش رو باید بپردازه. در قتل عمد ولی امر صاحب اختیار هست که یا قصاص بکنه و یا دیه و یا حتی ببخشه و یا کمتر دیه و بیشتر دیه. در قتل خطا هم اینطور هست که دیه رو باید بپردازه ولی قصاص دیگه نمیشه کرد، و یا دیگه الا ان یصدقوا، مگر اینکه ببخشنش و در حقیقت ولی امر باز ببخشه. اما کفاره جای خودشو داره، یعنی بعد از قتل غیر از مسئله ای که با اولیاء دم به این ترتیبی که گفته شد عمل میشه. و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا و من لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولی اطعام در آیه ذکر نشده. آقایون میگن این که میگن کفاره در حقیقت مرتب است، یعنی این لم یجد، عرض کنم که اگر نتونه شهرن متتابعین در هم روزه بگیره باید اطعام ستین مسکینن باشه، مرتب است در قتل خطا. از کجا این اطعام رو اضافه میکنن؟ در آیه نیامده، در سنت اضافه شده و در جاهای دیگه گفته شده که کفاره بین این سه چیز هست. منتهاش آیه شریفه دو تاشو ذکر کرده، سومشو ذکر نکرده. و من لم یجد فصيام شهرین متتابعین تا آخرش که
آقا شامل
توبه
سخت جنین
اطعام را شان نداره. شهرین متتابعین، دیتون رقبتون مؤمنه و دیتون مسلمه الی اهله، مگر اینکه اهلش ببخشه. و این لم یجد فمن لم یجد فصيام شهرین متتابعین، یعنی رتق رقبه رو نمیتونه، دیه هم نداره بده، نداره بده. این به مرتب است. پس اگر داره نمیتونه به اصطلاح با صوم شهرین متتابعین عمل بکنه. اول اگر داره باید دیه رو با مال کفاره رو با مالش بده، دیه رو باید بده. و عرض کنم که اگر نداره من لم یجد فصيام شهرین متتابعین، از این ف استفاده کردم که مرتب است. در قتل مؤمن، قتل عمد که جای خودشه، و در قتل عمد اینجا درباره کفاره چیزی نداریم. در قتل عمد از راه سنت و روایات ثابت شده که باید جمع بین هر سه نوع کفاره به اصطلاح باشه. به هر حال این فتوای صاحب شرایع هست و متفقان علیه هست، مشهور فقها هم قائلن که تجب کفارت الجمع به قتل العمد و المرتبه به قتل خطا. منتها در قتل خطا این نکته رو دارم که معل مباشره. اگر قطع خطا به مباشرت خودش باشه، بله باید که به اصطلاح دیه کفاره مرتبه رو بده، ولی اگر با تسبیب باشه زمنت دیه دونن کفاره، دیه فقط دیه رو باید بپردازه و کفاره رو دیگه نداره. چطور اگر با تسبیب باشه؟ مثال زدم، یه این مثال هم بزنیم و وقت داره تمام میشه. مثالی که ایشون زدن اینه، فلو تره حکم روی یکیش اشکال دارم، فلو تره هجرن او هفر بئرن او نصب سکینن فی غیر ملکهی فافر آفرون فهلک بها زمنت بیدونن کفاره. اینه بارت شرایه. خب حالا اگر کسی تره هجرن و کان قصد و حوزر به کسی و اتفاقا خورد به این شخص رو افتاد مرد و به قطع رسید، این قطع تسبیبیه یا قطع مباشریه؟ ظاهرن قطع مباشریه، مثل اینه که با اسلحه بزنه بکشدش، حالا چه تره هجرن و چه اسلحه رو زد کشتش. اما لو حفر بیرن درسته که تسبیبیه، حفر بیرن و چاه نکنده بود که این بیفته توش، خطاً چاه رو کنده بود به یک غرض عقلایی، اتفاقاً این آقا افتاد توش و مرد. خب این قطع خطاییه و تسبیبی. و همینطور اگر نصب سکینم به یک غرض عقلایی به عنوان علامت مثلا گذاشته بود، اثر آثرون یک کسی پاش گرفتش و افتاد و با این سکین رو فرو رفت توی قلبش و در جا هم مرد. خب این قطع خطایی تسبیبیه، قطع خطای به اصطلاح مباشری نیست. اما لو تره حجرن و موجب شد که مرد، به نظر من فرقی بین تره حجرن با ضربه با اصله حقیر بهش بزنه چه فرق میکنه؟ در مثال خدشه هست. در هر حال اگر تسب اگر مباشری باشه کفاره به اصطلاح مرتب است، ولی اگر تسبیبی باشه فقط زمان دیه فقط دیه و کفاره نداره. صلی الله علیه و آله.